أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. رابعها أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط، ولا إلى قتل العالم بحكم. بحث در مقدمات دلیل انسداد. عرض کردیم که مرحوم شیخ در رسائل مقدمات رو 4 مقدمه قرار داده و مرحوم آخون 5 مقدمه. اختلاف شیخ و شیخ و آخون در بیان مقدمه اولا. مقدمه اولا که علم اجمالی به یک سری از تکالیف در شریعت، ما علم اجمالی داریم به یک سری از واجبات و یک سری از محرمات در شریعت. شیخ این مقدمه رو بیان نکردن روی وضوحی که داره و مرحوم آخون در همون حاشیه رسائل اونجا اعتراض کردن بر شیخ و فرمودن اگر یک مطلبی نیاز به مقدماتی داشته باشه باید همه مقدماتش رو ذکر کرد، ولو مقدمات واضح و روشن او رو. به عبارت اخرى اگر یک مقدمه واضح باشه دلیل بر این نیست که او رو ذکر نکنید، باید ذکر کرد. منتها عرض می شود اینم بیان بشه که این مقدمه واضح و روشنیه. بعد از اینکه در بحث گذشته 3 مقدمه رو بیان کردن، حالا میان مقدمه 4 و 5 رو بیان میکنن. مقدمه اولا همین علم اجمالی به تکالیف بود. مقدمه دوم انسداد باب علم و باب علمی. مقدمه سوم این بود که اهمال احکام و عدم تعرض نسبت به امتثال احکام جایز نیست. حالا علتش رو در توضیح مقدمات مرحوم آخون بیان میکنه. در مقدمه 4 مرحوم آخون 3 مطلب رو بیان میکنه. یک مطلب این که حالایی که اهمال احکام جایز نیست، احتیاط تام در جمیع اطراف علم اجمالی این واجب نیست. حالا چراش رو بعدن میگم. اینی که بگیم حالایی که ما علم اجمالی داریم به وجود یک سری واجبات و محرمات در میان اخبار و غیر اخبار، بیاییم بگیم یک احتیاط تام می بکنیم. هر چیزی را که ظن به وجود او داریم یا شک در وجود او داریم یا وهم به وجود او داریم او رو بهش عمل بکنیم، این واجب نیست. مطلب دوم در این مقدمه 4 این است که رجوع به اصل عملی هم جایز نیست. ما بخواییم رجوع بکنیم به اصالت البراءه، رجوع بکنیم به استصحاب عدم تکلیف، رجوع بکنیم به اصالت التخییر، این رجوع به اصل هم جایز نیست. و مطلب سوم عدم جواز رجوع به مجتهد انفقاهیه. یعنی مجتهد انتدابی و کسی که قائل است به این که باب علم و باب علمی منصده این حق نداره بگه خب حالا من در مسائل و در احکام شرعیه رجوع میکنم به مجتهد انتدابی، اونی که باب علم یا علمی را مخصوص میداند من تبعیت کنم از فتاوای او. این هم جایز نیست. مقدمه پنجم این است که ترجیح بر مرجوح و راجح قبیح. خب اینجا باید یک نتیجه گیری کنیم از مجموع مقدمه چهارم و مقدمه پنجم، البته به زمینه اون سه تا مقدمه دیگری که بیان شد. برای توضیح مطلب، این صدادی ها میخوان بگوین که ما باید احکام شرعی را و تکالیف را امتثال بکنیم. امتثال دو نوعه، یک امتثال عقلی داریم ما و یک امتثال شرعی داریم. امتثال عقلی پنج شعبه داره و امتثال شرعی سه شعبه و سه راه داره. اما پنج قسم امتثال عقلی، اولیش امتثال علمی تفصیلی. امتثال علمی تفصیلی یعنی اون چرا که تفصیلا میدونیم واجبه و علم داریم به این که واجبه انجام بدیم، اون چرا که علم داریم به این که حرامه ترک بکنیم. این یکی. دومین قسم امتثال علمی اجمالیه. امتثال علمی اجمالی همونیست که ما ازش تعبیر میکنیم به احتیاط. سومیش امتثال ظنیه، یعنی هر چیزی را که ظن به وجود او پیدا کردیم امتثال بکنیم، هر چیزی را که ظن به حرمت پیدا کردیم ترک بکنیم. چهارم امتثال مشکوک یا شکی، یعنی هر چرا که شک در وجود او داریم امتثال بکنیم، هر چرا که شک در حرمت او داریم امتثال بکنیم. و پنجم امتثال وهمی، هر چه که توهم به وجود او کردیم او رو امتثال کنیم و هر چرا که توهم به حرمت او کردیم او رو هم امتثال کنیم. این پنج قسم امتثال عقلی، علمی تفصیلی یک، علمی اجمالی دو، ظنی سه، شکی چهار، وهمی پنج. اما امتثال شرعی اون هم عرض می شود که سه قسمه که در اینجا عرض می شود که بهش اشاره می کنیم. قسم اول امتثال به اون طریقی است که عنوان ظن خاص رو داره و ما ازش تعبیر میکنیم به طریق علمی، یعنی دلیل قطعی داریم در اعتبار و برای حجیت او. این یک قسم. قسم دوم این است که در هر مسئله رجوع کنیم به اصلی که مناسب با اون مسئله است. اصالت البراءه اگر مورد براءته، اصالت الاحتیاط یا استصحاب یا تخییر. این از یه نوع امتثالیه، امتثال شرعی. اسم سوم از امتثال شرعی این است که رجوع بکنیم به فتوای مجتهد انفتاحی. پس ما مجموعاً 8 قسم انفصال داریم. مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید که انفتاحی ها بعد از این که در مقدمه دوم آمدن انفصال شرعی اول رو به شرط کشیدن، یعنی در مقدمه دوم آمدن گفتن ما زن خاص نداریم، چی رو در مقدمه دوم عرض می شود که بیان کردن. در این مقدمه چهارم و پنجم هم از این 8 قسم انفصال که حالا یه قسمش با مقدمه دوم رفت، اون دفینیش هم در این مقدمه چهارم و پنجم از بین بردن، فقط یک قسم باقی میمانه و اون انفصال زنی تفصیلیه. انفصال زنی یعنی هر چیزی را که ما زن به وجوب او پیدا کردیم او را انفصال بکنیم، و هر چیزی را که زن به حرمت او پیدا کردیم از او اجتناب بکنیم. رجوع به عقل و رجوع به فتوای مجتهد انفتاحی، این در مقدمه چهارم از بین میره. در مقدمه پنجم انفصال مشکوک و انفصال وهمی از بین میره، چون اگر بخوایم بگیم انفصال مشکوک و وهمی رو انجام بدیم ترجیح مرجوع و راجع لازم میاد، فقط باقی میماند انفصال ظنی. این خلاصه مقدمات انفصال با این توضیحی که عرض کردیم و این نتیجه ای را که اینا میخوان ازش بگیرن، که نتیجهش این میشه بعد از تمامیت این مقدمات انفصال و صحت این مقدمات، نتیجه این میشود که مجتهد اگر ظن به یک وجوبی پیدا کرد از هر طریقی، چه از راه خبر چه از راه غیر خبر، یا زن به یک حرمتی پیدا کرد از هر طریقی، این زن برای مجتهد حجیت داره. که البته اینجا دو تا مطلبه. یک مطلب این است که مثل مرحوم آخوند عده زیادی میان در تمامیت و صحت بعضی از این مقدمات انفصال خدشه می کنند، و اگر در صحتش خدشه شد دیگه این مقدمات این نتیجه را نداره. این یک راه. راه دوم این است که بعضی ها گفتن بر فرض تمامیت و صحت این مقدمات انفصال، نتیجش عمل به مظنون من قابل احتیاطه، نتیجش حجیت زن نیست، و بین این دوتا فرق وجود داره که حالا بعدا عرض میکنه. خب حالا مرحوم آخون شروع میکنن یکی یکی این مقدمات رو عرض میشود بررسی کردن. میفرماید که اما مقدمه اولا، مقدمه اولا که وجود علم اجمالی نسبت به یک سری از تکالیف هست، بفرمان یک مقدمه بدیهیت. اما همان مطلبی را که ما در وجه اول از دلیل عقلی برای حجیت اخبار آمدیم بیان کردیم، همان مطلب در اینجا مطرح. و اون مطلب این است که در اونجا آمدیم گفتیم یک علم اجمالی کبیر داریم، یک علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر یعنی علم اجمالی به یک سری واجبات و محرمات که اینها در میان خبر و غیر خبر موجوده. در میان خبر یا در میان هر چیزی که محتمل الطریقیه و محتمل الاماریه وجود داره. مقتضای این علم اجمالی کبیر این است که ما هر چیزی که برامون آمد گفت فلان شی واجبه یا حرام چه کنیم؟ احتیاط کنیم، چه خبر بیاد در ما بگه چه غیر خبر برای ما بیان بکنیم. اما من و ما هم فرمودن این روایاتی که در دست ما وجود داره، این روایات چون که مقدار اون مقدار معلوم بالاجمال از واجبات و محرمات هست، یعنی ما علم اجمالی داریم، اون واجبات و محرماتی که شارع برای ما جعل کرده، این روایات متضمن بیان اون واجبات و محرمات هست، لذا دایره علم اجمالی کبیر ما محدود می شود به مورد چی؟ روایات و احکام. و علم اجمالی کبیر ما منحل می شود به دو چیز. یکی علم اجمالی صغیر، یعنی وجود واجبات و محرمات در میان روایات، و یکی شک بدوی نسبت به بقیه فروق و امارات. بنابراین دیگه احتیاط در دایره علم اجمالی کبیر واجب نیست، چون وقتی انحلال شد احتیاط نسبت به او مطرح نمی شود و احتیاط فقط در دایره علم اجمالی کبیر. خب اینجا که رسیدیم، مرحوم آخوند می فرماید که بعضی ها نسبت به احتیاط در دایره علم اجمالی کبیر ادعای اجماع کردن بر عدم وجودش، یعنی بعد از این که علم اجمالی درست شد، علم اجمالی کبیر، این علم اجمالی مقتضی احتیاطه هم در دایره روایات هم غیر روایات، اما ادعای اجماع بر عدم وجود احتیاط در دایره علم اجمالی کبیر شده. آخوند می‌فرماید اگر ما اجماع در عدم وجوب احتیاط در دایره علم اجمالی کبیر رو بپذیریم، اما در علم اجمالی صغیر اجماعی بر عدم وجوب احتیاط نداریم. اگر به یک کسی بگیم آقا در دایره روایات احتیاط کن، هر جای احتمال وجوب دادی روایتی دلالت بر وجوب یک فعلی یا حرمت یک فعلی کرد احتیاط کن، این احتیاط مستلزم اصل و حرج نمیشه و اجماعی بر عدم وجوب احتیاط در دایره اجمالی صغیر نداره. پس این مقدمه اولا رو ما قبول داریم با این قید مسئله انحلال و این نتیجه ای که ما گرفتیم. اجماع در چی؟ نه ما نمیگیم که اجماع بیاد انحلال از بین ببره یا انحلال رو بیاره. اجماع بودیم رفتی به انحلال و عدم انحلال نداره. انحلال فقط این است که ما بگیم آقا اون مقدار معلوم بالاجمال در دایره علم اجمالی کبیر به همون مقدار مساوی در بین روایات چیه؟ وجود داره. هر کس این مثالش رو قبلا زیاد زدیم، اگر یه بیانیه آمد شهادت داد گفت یکی از این گوسفندها موضوع است، فرض کنیم خیلی علم اجمالی ما دایره میشه 1000 گوسفند، بیانیه دوم بیاد شهادت بده به این که یک گوسفند موضوع در بین گوسفندهای سفید وجود داره، چون همون مقداری که در اون دایره علم اجمالی کبیره در این گوسفندهای سفید مساویش موجوده، اون علم اجمالی به درد نمیخوره. این انفراد علم اجمالی در دایره گوسفندهای سفید این ظاهر اینطوره، چون به همان مقدار مساوی در بین روایات موجوده و علم اجمالی منحل میشه. برای انحلال اجماع و اینا دخالتی در انحلال نداره. علم اجمالی اثرش وجود احتیاطه. احتیاط رو میشه بگیم اجماع داریم بر وجوبه یا اجماع داریم بر این که در چنین موردی احتیاط واجب نیست. خب این مقدمه اولا. عمده مقدمه دومه که انتقاد باب علم و علمیه. من هم آخون بفرمان هر کسی که بوی از اجتهاد برده باشه این میداند که باب علم و احکام مستده این رو میداند، اما باب علمی را ما نمیتونیم بگیم مستده. ما قبلا آمدیم ادله اقامه کردیم بر حجیت خبر واحدی که وسوق به صدور اون خبر از معصوم علیه السلام داریم. وقتی ما ادله داریم باب علمی در نظر ما مفتوحه. و یه نکته هم که اینجا اضافه می کنن اینه، این باب علمی یعنی حجیت خبر این چنین نیست که بگیم آقا 10% فقه ما رو حل می کنیم. می فرماد به معظم الفقه وافیه. وقتی به معظم الفقه وافی بود دیگه ما نیازی به فروض دیگر هم نداریم. این هم مقدمه دومی که در اینجا بیان می کنن. میام سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوم این است که بگیم احمال این احکام و تکالیف معلومه بالاجمال جایز نیست. اگر یک شخصی بگه این تکالیفی که بالاجمال ما در مقدمه اولا گفتیم معلومه برای ما، امتثالش رو بالمره کنار بگذاریم، این جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل برای عدم جواز احمال سه تا دلیل آورده. دلیل اول اجماعه. اجماع داریم به اجماع فقها که احمال این تکالیف و ترک الامتثال بالمره جایز. دلیل دوم این است که مستلزم مخالفت قطعیه کثیره میشه. ما اگر بخواییم بگیم آقا تمام اون تکالیف معلومه دل اجماع رو بذاریم کنار، همش رو بگیم واجب نیست، حرام نیست، قطع پیدا میکنیم که در بسیاری از موارد ما مخالفت عملیه داریم. و این رو همونطوری که شیخ هم در رسائل داره مستلزم خروج از دینه. انسان دیگه بگیم که آقا فقط به تکالیف معلومه تفصیلیه عمل کنیم، با چند تا تکلیف داریم که علم تفصیلی رو اونها داریم، اگر بگیم به این 5-6 تا عمل کنیم بقیه رو بگذاریم کنار دیگه دینی باقی نمیمونه. دلیل سوم این است با وجود علم اجمالی ما دیگه نمیتوانیم در مسئله عقل جاری بکنیم. وقتی ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف نمیتونیم بیاییم اصالت البرائه جاری بکنیم در اطراف علم اجمالی. مرحوم آخوند در اینجا در مقدمه سوم دلیل اول و دلیل دوم شیخ رو بهش استدلال میکنن، اما دلیل سوم شیخ رو بهش استدلال نمی کنه. میخوام بفرمایم که ما مستندمون برای اینکه احمال تکالیف جایز نیست، ترک امتثال تکالیف جایز نیست، همان اجماع و خروج از دین. علم اجمالی نمیتواند در اینجا برای ما مستند باشه. چرا؟ چون اولا که بعضی ها علم اجمالی رو منجز نمی دانن مطلقا. علم اجمالی رو مثل مرحوم میرزای قبلی در قوانین، مثل مرحوم مجلسی، مثل مرحوم محقق خونساری، اینها اصلا علم اجمالی رو منجز نمی دونن. شما اگه علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو تا ظرف نجسه، این بزرگواران میفرمایند که میتونی هر دو را استفاده بکنید، اجتناب از هیچ کدام واجب نیست. علاوه گاهی اوقات نکته دیگر این است که نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی ارتکاب جایز میشه. مثلا اگر انسان اضطرار پیدا کرد به یک فرد، به یک ذره از این دو ذره. خب اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید اگر انسان اضطرار پیدا کرد به یک فرد، نسبت به فرد دیگر شک ما میشه شک بدوی و دیگه نسبت به او میتونیم اصالت البراءه جاری کنیم. شما دو تا ضعف دارید، علم اجمالی دارید، یکی از این دوتا نجسه. اگر اضطرار پیدا کردید به یک فرد، نسبت به فرد دیگر مرحوم آخوند میگه شک بدوی جاری میشه. خیلی خوب، همین رو دارید بگید، خیلی خوب. حالا اگه شما اضطراب پیدا کردید به این یه دونه زر، حالا از روی تکمیل کنید مطلب رو. در باب علم اجمالی و اضطراب به بعضی از افراد، یه اضطرار الی فرد معین داریم. فرض کنید دو تا ظرف داریم، شخص آمد اضطرار الی فرد معین پیدا کرد، قصد به این آب گرم اضطرار پیدا کرد. اینجا هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند مبنا شد این است که نسبت به اون فرد معین دیگر شک میشه شک بدوی و دیگه اصالت البراءه جاری میشه و بحث میشه. اما در اضطرار به فرد غیر معین بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اختلافه. اگر به یکی از این دو تا ضرب به نحو غیر معین اضطرار پیدا شد، مرحوم آخوند می‌فرماید نسبت به ضرب دیگر باز ما همون اضطرار الی معین نظرمونه، یعنی نسبت به ضرب دیگر شک میشه شک بدوی. اما مرحوم شیخ می‌فرماید نسبت به او شک بدوی نمیشه. حالا مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید ممکنه از باب اضطرار نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی جایز یا ارتکابش واجب باشه. کسان میفرمد ما علم اجمالی رو اینجا مستند قرار نمیدیم. ما دلیلمون بر این که احمال احکام جایز نیست، یکی اجماعه، یکی اینکه خروج از دینه. این توضیح مقدمه سوم، هنوز توضیح مقدمه چهارم و پنجم باقی میشه. رابعها مقدمه چهارم، انه لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علم لا، احتیاط واجب نیست. اینجا یه قیدی بزنید برای روشن شدن مطلب، یعنی احتیاط تام. یعنی ما بیان بگیم یک احتیاط تام نسبت به هر چیزی که احتمال وجود یا احتمال حرمت داریم احتیاط بکنیم. بله؟ عمله دیگه، یعنی اگه هر چیزی که آمد گفتیم باید رو بشه عمل کنیم، هر چیزی گفت حرامه اجتناب بکنیم. عمل در من. حالا این در مقابل یه احتیاط دیگه یه سلام یه توضیح میدیم، یعنی که هر سر اینجا میدیم از خود مرحوم شیخ وقت مقدمه چهارم رو توضیح میده، اونجا میفرماید عدم وجود احتیاط تام، اونجا قید رو آوردن. زن لا یجوز فی الجمله، فی الجمله یعنی اگر احتیاط موجب اختلال نظام یا موجب عسر و حرج بشه، فی الجمله در چنین موردی تا حالا بعدا توضیح میده. لا یجب و لا یجوز کما. خب هر کدیم این مقدمه شهار رو سه تا مطلب داره، یه مطلبش تمام، کما لا یجوز الرجوع الی الاصل فی المسئله، فی المسئله در خصوص هر مسئله رجوع به اصل جایز نیست. فی المسئله اینا فرض کنید که الان در مورد نماز جمعه این رجوع کنیم به اصل، من استصحاب و تحییر و براعت و احتیاط. اونی که عرض کردیم اون احتیاط مراد احتیاط تام نه، در مقابل این احتیاط، این احتیاط یعنی احتیاطی که در خصوص یه مسئله معینه. مثلا ما شک میکنیم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، در خصوص این مسئله احتیاط چیه؟ دیگه که هر دو تا رو بیاریم، اون احتیاطی که اونجا گفتیم احتیاط تام نه. یعنی اگر یه دلیل خیلی ضعیفی هم آمد گفت فلان عمل واجبه، احتیاج نیست که ما اون عمل را انجام بدیم. نه ببینید، نه دقت کنید، این احتیاط واجب نیست. من شش مرحوم شش میان بیان میکنن، عرض میکنم که اونجا بین این که موجب اصول حرم یا اختلاف در نظام بشه یا نه تفصیل میدن. حالا اجازه بدید بعدا میرسیم اونجا قاعده اصول حرم و اینا رو مطرح میکنن. حالا فعلا این عبارت رو معنا کنید، توضیحش هنوز باشه طلب شما، فقط بعضی از نکات رو من توضیح میدم. اینم فقره دوم و مطلب دوم. ولا یعنی ولا یجوزو به فت رجوع به فتوای عالم به حکم این مسئله یا به حکم تکالیف، هر دوش مانی نداره. یعنی رجوع به فتوای مجتهد انتظاهی با جایز نیست. حالا چرا جایز نیست بعدا میان بیان میکنم. خامس ها انهو کانن انه هر می شود ترجیح المرجوع علی الراجح قبیح هست. حالا این کار نرو بهتر بود، ترجیح مرجوع بر راجح قبیحه. حالا که قبیحه فیستقل العقل این ازن، عقل استقلالا حکم می کند به لزوم اطاعت زنیه به تلک تکالیف المعلومه نسبت به این تکالیف یقینی. و الا اگر تکالیف زنی جرا بگیم واجب الاطاعه نباشه، لازمه بعد از این مقدمه دوم انتقاد باز علم و علمی به احکام، لازمه یا اهمال احکام. اگر گفتیم آقا انفصال زنی به درد نمیخوره، یا باید احکام رو اهمال کنیم، اهمال ترک کنه انفصال یک دو و اما لزوم الاحتیاط فی اطرافها در اطراف این تکالیف احتیاط کنیم دو سه و اما رجوع الى الاصل الجاری فی کل مسئله، یا در خصوص تک تک هر مسئله ببینید چه اصلی مورد داره، براءت احتیاط استصحاب جاری کنید. اینم سه و اکثر این نظر عن العلم به اون مسئله، هم تقلید در احکام، یا بیم تقلید بکنیم صحاب تقلید بکنیم، تقلید بکنیم از مجتهد انتفاعی. پنج اول اکتفا دل اطاعت شکیده انتصال شکی، یا وحنی نه از تمک کنه من از زنیگه، در حالی که انتصال زنی امکان داره. ول فرض و بسلان و کل واحده منها، منها یعنی این تنشتایی که گفتیم، احمال، لزوم احتیاط، رجوع به عقل، سه تقلید، چهار اکتفاء به اطاعت شکی و وحنی، پنج تمام اینا باطل. اما مقدمه الاولا که این کتابای سرمال و جه آمده ولفرض رو اول خط نوشته که انسان فکر میکنه که این اما توضیح اون ولفرضه، نه این ولفرض تتمه مقدمه پنجمه، ربطی به این نداره. حالا میاد مقدمه رو توضیح میدن ببینم کدامش صحیحه کدامش باطله. مقدمه اولا صحیحه و این کانت بدیهیه، یعنی علم اجمالی به یک سری واجبات و محرمات این بدیهیه. الا انهو قد عرفته، عرفته در کجا؟ در دلیل، در بچه اول از دلیل عقلی عرفته انحلال العلم الاجمالی بوافد اخبار صادره عن الائمه الطاهرین، اون علم اجمالی کبیر که دائرش خبر و غیر خبر بود منحل می شود به علم اجمالی به خصوص روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام، علتی یعنی اخباری که تکون فیما بایدینا در دست ما هست از روایات در کتب معتبره. و معه یعنی با اون انحلال لا موجب للاحتیاط، یعنی دیگه در اطراف علم اجمالی کبیر نباید احتیاط کرد الا فی خصوص ما فی روایات، مگر در اطراف علم اجمالی صحیح. این نکته در ذهنتون باشه، هر جا علم اجمالی منحل شد دیگه احتیاط این نسبت به اون علم اجمالی دیگه از وجود چی میشود؟ ساقط میشه. آقای کی؟ خب نه لازم حاکیت خبر رو الان ما در اینجا بگیم آقا میگیم این روایات که ما داریم به این انسدادی ها میگیم اون علم اجمالی که در مقدمه اول گفتی علم اجمالی کبیره درسته؟ این علم اجمالی به همان مقدار واجب و محرمی که میخوایی و خداوند بر ما آورده به همون مقدار توی این 200,000 روایت آمده ولی این روایات حجت هم نباشه و زن خواستم نباشه اما در همه این روایات احتیاط بکنیم آخو میخوایی رو بگیم و هوه یعنی احتیاط در دائره روایات غیر مستلزم للعسر مستلزم عسر نیست تا چه برسد که موجب اختلال نظام بشه بله؟ نمیشه شکرد نه دقت کنید بله دقت بفرمایید ببینید شما اگر یه سطح فرقش در اینه بگیم آقا 100,000 تکلیف داریم در بین 1,000,000 طریق اینجا اگر بخواید احتیاط بکنید و چه مقدار طریق رو احتیاط بکنید 1,000,000 یا بگید 100,000 تکلیف داریم در بین 200,000 طریق احتیاط در دایره 200,000 تا میشه دیگه خیلی خوب نه راست حرج به این حالا ما داریم عدد اینطوری هم میگیم که این مقدار آخون میفرماید که عسر و حرج نمیشه آخون میفرماید اگر ما علم اجمالی کبیر رو مستقر بدونیم علم اجمالی کبیر که اگر از روایات شهرت اجماع منبوع هر چیزی دیگه یه چیزی آمد گفتش که آقا فلان عمل واجبه عمل یعنی اصلا نفلانم هر تمام اینا رو شما باید احتیاط بکنید خب این همون دائرهش میگه حدود 1,000,000 روی مثالی که ما داریم عرض میکنیم اما آخون میفرمد همون مقداری که معلوم بالاجمال 100,000 همون مقدار روایات بیان کرده یعنی روایات از این جهت کمبودی نداره منطور دائرهش کمتره یعنی روایات اون 100,000 تکلیف معلوم بالاجمال در ضمن 200,000 تا طریق بیان شده او وقت این مقدار رو آخون ادعا میکنه موجب عسر و حرج نمیشه واقعا هم همینطوره اگر الان به شما بگیم از اول وسائل تا آخر وسائل هر چیزی که دلالت بر احتمال وجوب یک فعل رو دار یا احتمال حرمت یک فعلی احتیاط کنید موجب عسر و حرج میشه این موجب عسر و حرج نمیشه حجت نمیدونیم ببینید اون کسی که میگه احتیاط کن لازم نیست روایت حجت بدونه دیگه آقا اصلا این روایاتی که هست اصلا ما میگیم روایت خبر واحد نیست به حجت قبول اما منافات نداره بگیم با همه روایات چه کن احتیاط کن مثل این است که بگیم آقا قول بچه حجت نیست اما اگه بچه و خبر رو احتیاط بکن احتیاط ملازمه با حجیت نیست این دایره احتیاط دایره احتیاط را اگر محصور کردن به روایات مثلا حالا با من مثال بزنم اگر گفتن آقا بچه های این مدرسه یعنی مدرسه دبستانی اگر بچه های این مدرسه اگر حرفی رو زدن احتیاط بکنید قبول کنید این دلیل برای نمیشه قول اینا که حجت فقط دلیل برای میشه احتیاط از این که هر بچه هر حرفی بزنه دائرش جیغ میشه به بچه های خصوص این مدرسه حالا دقیقی بیشتری تو فرمایید بله؟ قیدش اون بچه اول دلیل عقلی رو ملاحظه بفرمایید اونجا توضیح دارید چرا چراش این است که اون مقدار معلوم بر اجمال در ضمن در ضمن علم اجمالی کبیر و همون مقدار در این دائره روایات وجود داره این چراش اونجا توضیح دارید و هو یعنی این احتیاط مستلزم عسر نیست عسر یه مانع شرعیه فضلن اما یوجب الاختلال تا چه برسد به این موجب اختلال نظام بشه که اختلال یه مانع چیه؟ عقلی ولا اجماع یکی که توی داره جناب آخون حالا موجب عسر نباشه ما اجماع داریم که در ظاهره روایات احتیاط واجب نیست. آخو میگه نفسی اجماعی رو ما نداریم. ولا اجماع حالا عدم وجود احتیاط در دایره روایات. عدم وجوده یعنی عدم وجود احتیاط در دایره روایات. ولو سلم الاجماع، ولو اینکه ما بپذیریم اجماع بر عدم وجود احتیاط، لولم یکن هناک انحلالون، یعنی احتیاط در علم اجمالی کبیر احسنتون. اگر کسی بگه آقا علم اجمالی کبیر مختلی احتیاطه، خیلو، اما بسیم اونجا اجماع داریم در اینکه احتیاط واجب نیست در اطراف علم اجمالی کبیر. آخون میگه اگر ما اجماع رو در اونجا بپذیریم، اما اجماع رو در اینجا یعنی در عدم وجود احتیاط در دایره روایات رو نمیپذیریم. و اما مقدمه دوم میفرماد اما به نسبت الالعلم، یعنی انصداد نسبت به علم و هیت به نسبت الى امثال زماننا بلکنتون وجدانیت، خیلی روشنه در زمان ما یعرف الانصداد، انصداد رو میفهمد، یعنی علم انسان نمیتونه به حکم پیدا کند. کل من تعرض للاستنباط و الاجتهاد، هر کسی که بوی از استنباط و اجتهاد برده. و اما به نسبت الالعلمی، اما نسبت به علمی رو ما قبول نداریم، انصداد باب علمی رو نمیپذیریم. و ظاهر انها غیر ثابته، این ثابت نیست. لما عرفت من نهود الادله على حجیت خبر یوسف به صدوره به تفه بله؟ انا این مقدمه ثانیه نسبت به انصداد علمی غیر ثابته. انا این مقدمه ثانیه چرا؟ یه قبلا دانستی به نهود الادله مرحوم آخون وقتی دلیل آورد در حجیت خبر، سیره و غلایه رو بالاخره چکار کرد؟ قبول کرد نهوض الادله بر حجیت خبری که یوسف و بسکتچه. البته دقت کنید این تعبیر در اینجا با اون تعبیری که در بحث خبر داشتن فرق داره. در اونجا عرض میکنم که فرمودن که اگر راویش موثق باشه کافی، در اونجا هم چیزی میفرمید، اما در اینجا میفرمان خبری که وثوق به صدق اون خبر داشته باشید، یعنی وثوق به صدور اون خبر از معصوم داشته باشید. بین این دوتا فرق داره. الان هم در بین معاصرین این دوتا مبنا وجود داره. بعضی ها میگن آقا همین مقدار که راوی خودش موثق باشه کافیه، ولو شما اطمینان به صدور خبر از امام پیدا نکنید. بعضی ها میگن نه، شما اطمینان به صدور خبر از امام که پیدا کردید کافیه، ولی راویش هم موثق نباشه. حالا وهو و یعنی خبر به حمد الله واقع به معظم الفقه لا سیما به زمینت ما علم تفصیلا منها، یعنی من الاخبار، اون مقدار که علم تفصیلی هم داریم زمینه کنید، عرض میشود که منها من الاحکام، اونایی که علم تفسیری داریم از احکام، این اخبار رو به اون مقداری هم که علم تفسیری داریم از زمین بکنیم، دیگه ما برای فقهمون کم بود نداریم. حالا این مقدمه سالتر هم توضیحش رو دادیم، انشاءالله تفسیرش روز شنبه خدمت آقای نشید و صلی